آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
می‌کنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 گفتگوی ما رو میشنوید از سالن انتظامی، نمایش سرگیجه و آقایان پویا صادقی و ایمان سید برهانی نویسندگان و کارگردانان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال. در خدمتم.
صدای آقای برهانی بود که شنیدیم.
بله.
من هم سلام میکنم خدمت همه مخاطبین تیوال کلا.
خواهش میکنم، چون سوالات مشترک هستش، دوستان حالا به نوبه خودشون هر پاسخی که داشتن در جهت حالا تکمیل جوابها عرض میفرمایند. در ابتدا میخواستم از انتخاب و اقتباستون از رمان منگی برامون بگید، نوشته ژوئل اوگلوف، و اینکه این اقتباس تا چه حد وفادارانه بوده، آزاد بوده، تبعیت داشته از رمان.
یکی از وقتی که ما این متن رو خونده بودیم، به پیشنهاد یکی از دوستامون باش خوندیم و دیدیم فضایی که داره خیلی میخوره به اون چیزهایی که خودمون یه سری ایده و فکرهایی که داشتیم، به خاطر هم انتخابش کردیم. در اولش نه، اولش این شکلی نبود که انتخاب کنیم، باز مشورت کردیم، یه سری کارهای دیگه، متنهای دیگه، ولی خب آخر سر خود سرگیجه انتخاب شد. بین یه کتاب دیگه از خود ژوئل اوگلوف هم بود که، ولی میگم سرگیجه رو انتخاب کردیم. و ادامه سوالتون چی بود؟
و اینکه حالا چقدر وفادارانه بوده، چقدر برداشت آزاد بوده، چون اونجوری که به نظر میرسه آغاز و پایانش با رمانی خورده متفاوت هستش.
خب 100% این میگم به خاطر دراماتوژی هم که قرار بود انجام بدیم خودمون در حین کار، این اتفاق افتاد. و به خاطر اینکه زیادم سعی کردیم اولش یه وفادار به متن باشیم توی اولش که زیاد خودمونم گم نکنیم فضا، ولی وقتی که توی تمرین رفتیم جلو سر دیدیم نه، پتانسیل اینو داره که یه سری اتفاقا و حرفای دیگه هم توش اضافه کنیم. وقتی که با گروه مشورت میکردیم همچین حسی.
من صحبتای پویا رو میخوام کامل بکنم در این زمینه که ما فضای کلی و اتمسفری رمان منگی رو سعی کردیم رعایت بکنیم و وفادار باشیم به متن، اما ایده هایی داشتیم برای اینکه سرگیجه رو در واقع کار خودمون بکنیم، یعنی در واقع کاری بشه که از گروه بالون میاد بیرون، و ایده هایی بهش اضافه شد که کاملا کار گروه بالون بود و این ایده ها سر تمرین شکل گرفته، و اینکه در نهایت ما به جنسی از فانتزی رسیدیم که من مثلا با بچه‌ها از اول تمرین صحبت می‌کردم، می‌گفتم ما یه جنسی از فانتزی رو باید بسازیم که توی گروه باید بهش برسیم، نه چیزی که قبلا از فانتزی تعریف شده.
و اینکه خود نویسنده رمان ژوئل اوگلوف به خلق آثار طنز سیاه شهرت داره، چقدر این تو فضا سازی نمایش شما دخیل بوده؟
ببین، شما رمانی که می‌خونین طنزی که داره واقعا خیلی فضای سیاهی داره، و ولی یه مقدارم اینطوریه که وقتی میخونیم مثلا میگین چقدر مثلا شیرینه فضا سازی. ما یکم احساس میکنم که سعی کردیم روی سیاه‌تر بودن قضیه فوکوسمون رو بیشتر بکنیم، یعنی اون جنس از فانتزی که خیلی شیرین تره توی رمان وقتی میخونین توی سرگیجه اجرای سرگیجه باش مواجه نمیشین.
بسیار. آقای صادقی.
من هم نظرم کاملا با ایمان، و میگم این توی پروسه تمرین بودش و این اتفاق همین، ما یه جایی سعی کردیم مثلا نه خاکستری باشه فضا یا حتی یه ذره رنگین تر، ولی دیدیم نه، وقتی که هرچی رفتیم جلوتر چیزایی پیدا کردیم توی گروه و دیدیم که نه، دقیقا همون چیزاییه که هممون باش مشترکیم، همون دغدغه همونه و تا به همینجا رسید.
بسیار عالی. میخوام اشاره کنم به دوتا کار قبلی گروه بالون، زندگی در تئاتر و مکان اتفاق ناگوار. چقدر سبک اجراییتون در این نمایش با کارهای قبلیتون مشابه بوده؟
خب ببینید، ما تو توی گروه بالون یه سبک اجرایی معرفی شده که کاملا تجربیه و خب توی زندگی در تئاتر یه مقدار متفاوت تر بود، چون میطلبید فضا خیلی رئال تر باشه، اما کلن گروه بالون گروهیه که تجربی عمل میکنه و خیلی سراغ متنای مثلا رئال نمیره. مثلا توی مکان اتفاق ناگوار که توی جشنواره دانشجوی 94 بود، مثلا یه برداشت آزاد از ادیپ بود که کاملا یه فضای غیر رئال داشت و توی سرگیجه هم همین اتفاق داره میفته دیگه. کاملا تجربی ما کار میکنیم و سعی میکنیم توی هر کار یه چیز جدید رو تجربه کنیم. واقعا
یکی از هدفهای مهم هم دقیقا تو همین اتفاق بزرگ کردن همین گروه بالونه، چه توی بازیگراش چه توی کستش،
تعداد عوامل گروه نمایشی.
آره، و به خاطر همین یه سری فضا و رنگای خوبی توی کار اضافه میشه که واقعا میگم کامل کنندن توی همون حرفی که خود بالون قراره بزنه، سبک و شیوهی که داره کار میکنه. از نظر گروهی یه جایی بعضی وقتا آدم تجربه‌ای کسب میکنه تو خودمون که تو هیچ کار دیگه شاید این شکلی نبوده واقعا، کاری که قدیم توی گروه های دیگه کاری دیگه انجام دادیم.
بسیار عالی. آقای صادقی، که از جلوه بصری که تماشاگر در این نمایش باش مواجه میشه، فضای مهالوت هستش، یک فضای بصری که خیلی بدی هست، خلاقانه هستش. میخواستم اینو بپرسم که این فضا چقدر، حالا فارغ از رمان که اونم در اون فضا اتفاق میفته، ساختار کارکردی داره یا چقدر ساختار محتوایی داره؟
اینو حالا این نمیشه این شکلی گفت. هر کسی میگم یکی از مخاطبین اومده بود میگفت من این توری یا مهی که روی سر بازیگر گوشید فشار دارم میبینم روی تک تک اینا، یا مثلا جملاتی که هیمن میگه این تور داره دیوونم میکنه، این مه داره دیوونم میکنه برج. این میگم تک تک، میگم هر کسی میتونه قشنگ دیدگاه خودشو داشته باشه، ولی یکی از اتفاقای مهم این بود که من و ایمان سعی میکردیم از نظر بصری یه تصویر رو، چون صحنه دو سویه خیلی سخت توش کار کردیم، سعی میکردیم یه ذره رنگ داشته باشه، حداقل یه چیز جدید باشه، وسط اجرا هم هست اون صحنه یه اتفاق جدید باشه، چشم مخاطب یه تصویر دیگر رو ببینه. حتی توی میزانسن هم همین شکلی واقعا سعی کردیم که از حالت قرینه و اینا یه جایی واقعا رعایت نکنیم، در یه جور دیگه بهش نگاه کنیم و کار کنیم.
بسیار عالی. ایمان عزیز، شما علاوه بر حالا نویسندگی و کارگردانی به عنوان بازیگر هم در این نمایش حضور داشتی. از شناخت نقش که نقش هیمن رو بازی می‌کنی برام بگو، چقدر الگویابی برون متنی داشتی، از متن تا اجرا اون چیزی که حالا ذهنی بوده تا عینی بوده رو برای ما توضیح بده.
من می‌خوام از اسم کاراکترم شروع بکنم. شما وقتی رمان منگی رو می‌خونین، شخصیت راوی هیچ اسمی ازش برده نمیشه، یعنی در واقع همه کاراکترها اسم دارن، شخصیتی که داره رمان رو تعریف میکنه هیچ اسمی هیچ جایی از رمان ازش برده نمیشه. ما خیلی فکر کردیم به این که چه اسمی میتونه داشته باشه، چون برای این که تبدیلش بکنیم به درام احتیاج داشتیم که کاراکترمون یه اسم داشته باشه، و ما یه ترکیب دوپاره‌ای اینطوری انتخاب کردیم که یه معنایی داشته باشه. مثلا هیمن وقتی انتخاب شد، من و پویا به این فکر می‌کردیم که مثلا هم هیمنه مثل هیمرد و هم هیومن میتونه باشه به شکل یه اشل کوچیک انسانی توی جامعه امروزی. و می‌دونیم من خیلی عقیده دارم به این که تئاتر باید یه حرفی رو بزنه که مؤثر باشه، و من فکر میکنم توی سرگیجه این اتفاق داره میفته. هی من نموده بیرونی انسان امروزیه توی دنیا واقعا.
درسته. و حالا میخوایم بپردازیم به این که بعضی از جاهای نمایش روی آوردیم به استعاره ها، از جمله حالا این استعاره ها تو خود پوستر نمایش هم میبینیم، ویالونی که با پوست گاو هسته، ویالونسلی که با پوست گاو هستش، حالا در این اجرام اثباتی که ازش خارج میشه حالا صدای همون گاو رو در میاره. از این معانی سازی ها، از این چیزهایی که در خود معانی نهفته ای دارن برامون بگید، استعاره هایی که استفاده کردید.
خیلی سوال عجیبیه واقعا برای جفتیم، به خاطر اینکه من خیلی به این عقیده دارم که یه سری چیزا توضیح دادنی نیست واقعا، یه سری چیزا ما واقعا غریزی عمل کردیم. اگر به این عقیده داشتیم که
به این عقیده داشته باشیم که وحشی عمل کنیم همیشه رو صحنه، اتفاقایی میفته که در نهایت خوشایند خواهد بود و فکر میکنم توی سرگیجه این اتفاق افتاده. استعارای اینطوری مثلا خیلی
برداشتو میسپارید به تماشاگر.
آره واقعا دلم نمیخواد خیلی راجع به این چیزا توضیح بدم.
دقیقاً همین، ما همین شکلی گفتم، هر کسی میتونه واقعا دیدگاه خودشو بگه. توی تورم میگم یکی این شکلی نگاه میکنه، یکی نگاه میکنه، حتی یه نقد بد میکنه، میگه آخه چه کاریه تور میکشید به صحنه، خب برای چی دیده نمیشن. میگم همه حسا اینو فرق داره، ولی واقعا میگم هر کدوم از اینا به خاطر این بودش که این درام و شخصیت‌ها گفته‌شن توشون، مشخص شه، نقطه مشکولی براشون نمونه، مخاطب بفهمه، و این شکلی استفاده کردیم ازش. و حتی بعضی جا هم امتحان کردیم، آزمایش کردیم که ببینیم خودمون توش چی پیدا میکنیم.
مثلا توی صحنه مه اینجوری بود که من وقتی رمانو میخوندم میگفتم این مثلا از اون مه ها، ولی از اون صحنه ها نیست که ما مثلا بخوایم مه مصنوعی بیاریم توی صحنمون، چون این مهی که داره توی رمان روایت میشه ازش یه مهیه که یه فشار عجیبی داره میاره به اون کاراکترهایی که توی نمایش هستن، و هی سراغ چیزهای مختلف رفتیم تو در نهایت به این ایده رسیدیم که آقا اصلا باید یه چیزی کشیده بشه روی صورت هم.
بسیار عالی. میخوام حالا سوال رو در مورد دو شخصیتی که اصلی هستن در این نمایش، هیمن و برج، پیش ببرم. این که این دو شخصیت چقدر معیارهای شخصیتهای نمایشنامه‌های پست مدرن رو دارن، به عنوان دو شخصیت بی انگیزه معرفی میشن، یه خورده از این برامون بگین در شخصیت پردازیشون و نگاهی که بهش داشتید.
ببینید توی درام الان مثلا من دارم به این فکر میکنم که انگیزه کاراکتر اینطوریه که ببینید مثلا هیمن داره راجع به این صحبت میکنه، میگه که من یه روزی از اینجا میرم، از اول نمایش تا آخر نمایش داره اینو میگه که من همه عمرم و اینجا به آخر نمیرسونم، این قطعیه. و در نهایت ما وقتی به انتهای نمایش میرسیم میبینیم که این برچه که میره، و من همیشه اینطوری فکر میکنم که همه کاراکترهای نمایش ما در واقع یه نفرن و وجهای مشترکی از اون یه نفرن.
البته این سوال بعدیمون هم هست که تو طراحی لباس بکنم این نکته رعایت کردید، و از شما میپرسم شخصیت ها مثل که به عمل میخواستن بیرونی بشن تا درونی؟
قاعدتا باید خوب این اتفاق بیفته دیگه. باید میگم همین حرفی که ایمان زد کامل کنم، در واقع شاید میشه گفت هیمن تنها شخصیت قصه است در جاهای مختلف، در شکلهای مختلف، چه گاو باشه، چه برج باشه، چه هر قسمتهای انگاری از یه آدم با ویژگی‌های متفاوتش، چه شخصیت زره مفته باشه یا میگم دوستش گوپی یا هر کسی دیگه.
من اگه مثلا بخوام خیلی ساده توضیح بدم اینطوریه که ما یه کاراکتر داریم تو قالب 6 تا بازیگر و وجه‌های مختلف، شکل‌های مختلف از این یه کاراکتر، و اون یه کاراکتر هم کسی نیست به جز انسان توی جامعه امروزی، توی جامعه معاصر.
طبق همین اصلی که خودت گفتی، انتخاب لباس‌ها و حالا رنگ موهای بازیگر به صورت متعدل شکل بوده.
آره ببین این یه استایله به نظر من، یه وجهش اینه و یه وجهش اینه که ما وقتی میخواییم بریم روی صحنه، مخصوصا توی سرگیجه اینطوریه که مدلمون میخواد اصلا با یه استایل مشترک بریم روی صحنه.
تو مکان اتفاق ناگوارم اینو رعایت کرده.
بله یه همچین اتفاقی هم افتاده بود توی مکان اتفاق،
بازیگران از لباس متعدل شکل، ولی اینجا لباس یک جاهایی در واقع لباس جانوری هم میشود.
بله بله
درسته.
یه چیز مهم کامل کنم، ما تو این کار سه تا شخصیت زن وجود داره که هر سه تاش یک بازیگر بازی میکنه در فرما و شکل متفاوت. همین اتفاق میخوام بگم که از نظر اون فرقی نداره، همون آدم است، فرقی نداره چه زنه چه مرده، مادرش همون مادر بزرگش هم زینب همتی داره بازی میکنه، جایی هم که صحنه مثلا فرض کنید معلم مدرسه رو میبینه دوباره همونه. میخوام بگم که همین خود اگه نگاه کنید میبینید که دوباره یه نفره، در واقع عمدن ما حتی این کار کردیم، شخصیت متفاوتی نذاشتیم برای شخصیت زن کار، به یک نفر همه این کار رو
و روشن. این در چهره پردازی هم خب رعایت شده است. آره. این که در واقع همه چهره های بازیگران به صورت قیاسی از یک منظر
دقیقا.
و حالا میخوایم بپردازیم به حرکاتی که حالا به صورت اقرارآمیز بازیگران از خودشون نشون میدن، اینکه اولا که طرح این حرکات از کدومی که از شماها بوده؟ حالا در ادامه سوالو میپرسیم.
ببینید ما کارمون کارگاهی شکل گرفته، من و پویا فقط هدایت کردیم بازیگرانمونو. خوشبختانه توی گروه بالون یه عالم پتانسیل، یه عالم بازیگر خوب هست با یه عالم ایده خلاقانه و یه عالم بدنای خوب. استایل اجرایی ما اصلا بر پایه تئاتر فیزیکال جلو میره و ما دلمون میخواد که فرمال جلو ببریم قضیه رو و کنار معنایی که داریم جلو میبریم یه شکل فرمال داشته باشیم. به خاطر همین انقدر اغراق میکنیم توی حالتهای بدنی و این اصلا کلن استایل گروه بالون.
و این اغراق آقای صادقی چقدر از خود رمان منگی نشأت میگیره، چقدر اون رمان بهتون کمک کرده. ما میبینیم که حتی این اغراق یه جاهای پیوستگی داره، تداوم داره و خب به یک ریتم تبدیل میشه.
یه از نظر فرم وقتی که رمانو بخونید یه شکلی این شکلی رو میبینید، آدمایی که طبیعی راه نمیرن، آدمایی که طبیعی قدم نمیزنن، یه ذره انگار یه مشکلای جسمی حتی فیزیکی دارن و این قاعدتا خب باید توی بازی هم همین اتفاق بیفته. میگم از نظر این فرمه این متن چیزی بوده که شاید ما هم میخواستیم خودمون توی سبکی که داریم کار میکنیم.
بسیار عالی. هواپیما و کشتارگاه چقدر از نظر مفهومی میتونن با یکدیگر قرابت داشته باشن؟ به خصوص اینکه تماشاگر میبینه که در واقع هم جعبه نارنجی یا همون جعبه سیاه هواپیما معلق هستش و همون سطل حمل روده های گاف.
ببینید کشتارگاه فضای اصلی کار ما رو میسازه و اینکه هواپیما ها سقوط میکنن همش یه ربط مستقیم و غیر مستقیم داره به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه به نظر من. و اینطوریه که ما اتفاقا این دوتا شیء رو آوردیم آویزون کردیم از صحنه. یه ایده ای من و پویا داشتیم اینطوری بود که ما اکسسوارمون رو کلا بیایم از سقف آویزون کنیم، اینطوری باشه که همه اینا داره تو سر هیمن میگذره و توی هر صحنه چیزای مختلفی رو از توی سرش میاره پایین و توی صحنه استفاده میکنه ازش. این رفته رفته روتوش خورد، ترتمیز شد تا رسید به جایی که دوتا المان اصلی موندن، سطلای کشتارگاه موندن و جعبه سیاه هواپیما. من فکر میکنم که اینا کافی بودن برای اینکه این اتفاق بیفته.
فرقای صادقی نظرتون؟
دقیقاً همین دوتا. شاید میگم توی صحنه گوپی شاید بهش اشاره میشه که این جعبه سیاه اصلا به چه دردی میخوره، برای چیه، و همینطور سطلایی که مخاطب داره نگاه میکنه که کجا داره استفاده میشه. این شکلی میگم خودش قشنگ این تصویر بیانگره هست، بیانگره همین موضوع هستش که چقدر با هم متفاوتن، هم واقعا همدیگره دارن کامل میکنن،
همگرا هستن. و سوال پایانی، من در شب دوم نمایش شما رو دیدم، یکی از بازیگران گفتش که مدت یک سال هستش که تمرین داشتیم بر سر این نمایش ولی خب تنها 20 شب اجرا میکنید. اون شب هم که من اومده بودم تماشاگر زیادی رو زمین نشسته بودن. حالا فکر میکنید این 20 شب و حالا خود سالن انتظامی کفاف مخاطب رو میده؟
ببینید ما
زحمات
گروه ما توی زندگی در تئاتر هم این تجربه رو کردیم دیگه. نمیدونم، گروه بالون گروهیه که یه مدت داره کار میکنه و مثلا استایل کاری مشخصی داره. ما یه سال تمرینمون رو شروع کردیم ولی در واقع از خرداد 94 شروع کردیم متن رو نوشتن و از مهر 94 استارت خورد تمرینمون، اسفند 94 بازبینی رفتیم و الان داریم اجرا میریم. و بعد از این همه مدت وقتی مثلا به ما 18 تا اجرا میدن، در صورتی که نرم اجرای تئاتر حداقلش یک ماهه، ما یه خورده اینطوری میشیم که بابا چرا مثلا، واقعا نمیدونم چجوریه، چرا مثلا ما چون گروه جوونی هستیم اجازه اجرای بیشتر. مثلا انتظامی باکسش واقعا 18 تاییه، من هم نمیگم چراها، ولی واقعا عجیبه برام که ما مخاطب داریم. توی زندگی در تئاتر هم یه اتفاق اینطوری افتاد که ما واقعا خیلی هنوز مخاطب داشتیم که کار ندیدن، اما به همین دلیل کار تمدید نشد و تموم شد و نمیدونم اصلا واقعا چی باید بگم در این زمینه.
و تنها چیزی که من میتونم بگم چه حیف، آقای صادق شما
یه سری ها رو میگم قوانین و این چیزا به نظرم باید یه سر درست شن. خیلی حمایت باید واقعا بیشتر باشه، نه تنها بعضی جا حمایت اتفاق نمیفته، توی انگاری سیستم مشکل داره اتفاق نمیفته، بلکه یه صدی هم هست که تو نیای کار کنی. یه جایی من همیشه حسی دارم واقعا، مثلا کل گروه هم یک سال کار میکنیم، تمرین میکنیم، بعد حتی با اون درآمد کمی هم که در میاریم باید باز مثلا 30% سالان باشه، 70% حالا برای ماست و این قصه. میخوام بگم که حتی برای اینکه کارم بخوای بکنی و چیزی ارائه بدی باید باش هزینه انگاری بدی، حتی برای حرف زدن، نشون دادن، پیشرفت کردن باید انگاری هزینه بدی به جنگ حمایت بشی، باید پول خرج کنی تا بتونی کار ادامه بدی. و این یه ذره غم انگیزه دیگه. و آخر سرم دوباره توی 18 شب کاش میشد یه مقدار واقعا یه اصلاحی واقعا بشه، یه بازنگری بشه تو همه ریز دیتیل تمام این اتفاقات.
واقعا حیفه که با این استقبال تماشاگر و حالا این در واقع فیدبکی که نمایش برای تماشاگر داره، این اجراهای محدود رو براش در نظر میگیرن. سخن پایانی این دو عزیز رو میشنویم.
من واقعا ممنونم از همه آدمایی که ما سه شب داریم اجرا میریم و واقعا این سه شب یه عده اومدن رو زمین نشستن، واقعا از ما حمایت کردن، از همه آدمایی که اومدن ازمون حمایت کردن و توی این چند شب باقی مونده حمایت میکنن نهایت تشکر میکنم. از گروه هم که توی این یه سال همه خودشونو گذاشتن نهایت تشکر میکنم و از پویا که قدم به قدم با من توی این راه عجیب سخت اومد واقعا تشکر میکنم.
و پویا صادقی عزیز،
ایمان جان لطف داریم. حالا قصه من و ایمان یه ذره شاید میگم دوستیه و کار کردنه و هم فکر بودنه. واقعا تک تک خود من خیلی چیزا یاد گرفتم توی بالا، توی این تجربه که کار قبلی بوده و الان که به عنوان کارگردان و نویسنده کارگردان بودم. و میگم با وجود این گروه، با وجود تک تک آدماش، هیچی هم نداشته باشی، چیزی هم نباشه، واقعا به یه جای خوبی، یه حس خوبی داری، یه نتیجه خوبی میگیری، یعنی توش واقعا میتونی زندگی کنی، کار کنی. و میگم اولین چیز، مهمترین اتفاق برای من واقعا گروه همه. حتی اگه مخاطبم نداشته باشه، حتی اگه واقعا سالونم نباشه، اجرام نذارم، همینی که من واقعا دارم با این گروه کار میکنم و توی این گروه هستم، میگم برای من خیلی اتفاق خوبیه. خودم
بسیار عالی. تیوالی عزیز، من یه پیشنهاد دارم. 24 آبان روز کتاب و کتابخونی هستش، تا اون موقع رمان جوئل اگلاف رو حتما بخونید و حتما هم بیانید نمایش رو ببینید تا قشنگ روحتون سرشار شه. این پیشنهاد شخص من هستش و نه تیوال. و برای ایمان برهانی عزیز و پویا صادقی که گروه جوان و پر انرژی دارند آرزو موفقیت میکنم. من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.